بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما ذهنیت و روش‌های اصلاح اون بود. در جلسات گذشته راجع به مفهوم ذهنیت، آثار ذهنیت صحیح و غلط و روش‌های اصلاح ذهنیت با هم دیگه صحبت کردیم. گفتیم که روش‌های اصلاح ذهنیت به دو دسته کلی تکنیکی و نگرشی تقسیم میشن. روش‌های تکنیکی زود بازده اما سطحی هن. در مقابل اونها روش‌های نگرشی دیر بازده هن اما اثر اونها خیلی عمیق و ماندگاره. خب دو نمونه از تکنیک‌های اصلاح ذهنیت رو هم با هم دیگه کار کردیم. اگه تمرینات حضور در لحظه و زاویه دید رو انجام داده باشید احتمالاً با احساس خوشایندتری نسبت به کارگاه و مباحث اون الان بقیه بحث رو دنبال میکنید. اما اگر اون تمرینات رو انجام ندادید توصیه میکنیم که حتما دوباره سراغشون برید و اون تمرینات رو بارها و بارها تکرار بکنید تا در وجودتون به مهارت و عادت تبدیل بشه. چون اگر این اطلاعات و داده هایی که در جلسات قبل تقدیم شما شد به عمل تبدیل نشن و به مهارت تبدیل نشن مفید نخواهند بود، بلکه ممکنه بعضی وقتا مضر هم باشن. خب نوبت میرسه به روش‌های نگرشی اصلاح ذهنیت. اگه تکنیک‌های اصلاح ذهنیت رو ما تشبیه بکنیم به یک سیب خوشمزه، روش‌های نگرشی مثل یه دشت پر از باغ سیبه که البته به سختی به دست میاد، خیلی زحمت داره ایجاد کردن اون باغ بزرگ، اما آثار و برکاتش فوق‌العاده بیشتر از اون یه دونه سیبه. حالا یه تشبیه دیگه هم اگه بکنیم بد نیست. روش‌های تکنیکی مثل یه انگشتر و جواهر طلا و با ارزشه، اما روش‌های نگرشی مثل یه معدن طلاست. اگه کسی زحمت کشف معدن طلا رو به خودش بده به یه گنج بی‌پایانی دست پیدا کرده. چرا؟ چون ما در روش‌های نگرشی به اصول و گنج‌های دست پیدا می‌کنیم که می‌تونه زندگی ما رو متحول بکنه. خب مباحث نگرشی اصلاح ذهنیت تعدادشون و حجمشون خیلی خیلی زیاده و ما در این کارگاه فرصت نداریم که وقت زیادی برای این موضوع بذاریم. امیدوارم که شما در این زمینه برید تحقیق بکنید و یه کار مستمری در این موضوع داشته باشید. اما وظیفه خودم میدونم ارزشمندترین چیزی که در زمینه روش‌های نگرشی به دست آوردم و یاد گرفتم از اساتیدم رو تقدیم شما بکنم. اون گنج رو اسمش رو میذارم قانون زندگی یا اصلی ترین قانون زندگی، که یه مفهوم ظاهراً ساده و خیلی بدیهیه اما خیلی خیلی عمیق و کاربردیه که زندگی خیلی از آدم‌ها رو متحول کرده و در واقع تفاوت اصلی بین انسان‌های موفق و آدم‌های معمولیه. یکی از اثرات این قانون زندگی که می‌خوایم امروز درباره‌اش صحبت بکنیم اینه که ریشه همه رنج‌های ذهنی رو می‌خوش کنه. پس به همین مناسبت با توجه به این که ما در کارگاه اصلاح ذهنیت هستیم با این قانون آشنا میشیم. فراموش نکنید که این قانون در همه مهارت‌های زندگی و در همه شئون زندگی کاربرد داره و در مهارت‌های بعدی که در این کارگاه بهشون خواهیم پرداخت خیلی به درد میخوره. پس پیشنهاد میکنم با دقت تمام به این بحث گوش بکنید و روی تک تک مباحث و مثال‌هایی که توی این جلسه من خدمتتون عرض میکنم با دقت تأمل داشته باشید. خب اون قانون یه جمله کوتاهه: تنها چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم. حالا میتونید اینجوری هم بگید: تنها چیزی که باید اصلاح کنم خودم هستم. دقت بکنید این جمله‌ای که من عرض کردم بدل‌ها و مشابه‌های زیادی داره. مثلا بعضیا به این جمله اعتقاد دارن که اولین چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم. ما میگیم تنها چیز، اونا میگن اولین چیز. خب فرقش چیه؟ اونی که میگه اولین چیز منظورش اینه که در واقع دومین چیز و سومین چیز و چهارمین چیزی هم وجود داره. میگه اول باید خودم رو تغییر بدم، بعد باید بچه هامو، بعد شاگردامو، بعد همسرمو، بعد همسایمونو، بعد پدر مادرمو. ظاهرن خودش رو گذاشته اولین چیز، اما در عمل تجربه نشون داده که این اولین چیز انقدر ساکت و آرومه و دیده نمیشه که میره ته صف. من میگم خب فعلا این دخترمو تا بزرگ نشده تربیتش بکنم، فعلا این شاگردامو تا سال تحصیلی تمام نشده تربیتشون بکنم، بعد یه وقتی برای خودم میذارم. اون وقتم هیچ وقت فرا نخواهد رسید، چون این صف نفرات دوم سوم الی آخر انقدر طولانیه که این اولین چیز میره ته صف. خب بعضی هم این قانون زندگی رو به یه شکل دیگه میگن، مثلا میگن تنها چیزی که باید تغییر کند خودم هستم. اشکال این حرف چیه؟ اشکال این حرف اینه که فاعلش مشخص نیست. ما میگیم تغییر دهم، این جمله میگه تغییر کند. حالا جملات مشابه زیاده، مثلا یه جمله دیگه هم هست، بعضی هم میگن تنها چیزی که باید تغییر دهیم خودمان هستیم. به نظر شما تفاوتش چیه؟ روی این مقدار تأمل کنید. یک دوتا جمله دیگه هم بگم، مثلا بعضی هم میگن که مهمترین چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم، یا بعضی هم میگن تنها چیزی که انسان باید تغییر بده خودش است. این جملات به نظر شما چه تفاوتی با جمله‌ای که من عرض کردم داره؟ حالا من یه قصه بگم. یکی از سخنرانهای مشهوری که خیلی از ما میشناسیمش نقل میکرد که من توی مسجدی مشغول سخنرانی بودم، یه آقایی که یه مقداری شیرین عقل بود اومد داخل مسجد، شروع کرد با صدای بلند یه حرفی زد، گفت مثلا همه شما دراز گوشید. آقا مردم خندیدن. این آقایی که دید همه خندیدن شروع کرد یکی یکی، آقا تو درازگوشی، تو رو میگم آ، تو درازگوشی، به بغل دستش گفتش که تو هم درازگوشی ها. به چند نفر که این حرف زد، اون آقایینی که به طور مستقیم بهشون این فحش و حرف ناسزا گفته شده بود بلند شدن، عصبانی شدن و این آقا رو بیرون کردن. غرضم اینه که وقتی من میگم تنها چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم، یه ضربی داره این حرف، یه اثری داره این حرف، که این اثر تو این جملات دیگه نیست. تنها چیزی که باید تغییر بدیم خودمون هستیم، تنها چیزی که آدم باید تغییر بده خودش هست. این حرفا زور این جمله‌ای که من عرض کردم رو ندارن و الا مفهوم کلیشون خیلی شبیه همه. خب از این جملات مشابه میگذریم، برمیگردیم به جمله خودمون، قانون زندگی. تنها چیزی که باید تغییر دهم یا اصلاح کنم خودم هستم. میدونم که بعضیا با شنیدن این قانون ممکنه بگن که آقا این قانون شما آدم رو تبدیل میکنه به یه انسان منزوی. تنها چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم، بی خیال جامعه، بی خیال دیگران. یا مثلا ممکنه از آدم یه انسان خودخواه بسازه. تنها چیزی که باید تغییر دادم خودم هستم، بقیه ارزش تغییر دادن و وقت گذاشتن ندارن. آقا این قانون شما پدر مادرها رو به پدر مادرهای بی توجه تبدیل نمی کنه که فقط مشغول تغییر خودشون بشن، غافل بشن از بچه ها. یا معلم ها رو به این سمت نمی بره که تنبلی کنن در انجام وظیفه نسبت به شاگرداشون. خب ما نمی تونیم نسبت به جامعه بی تفاوت باشیم. جامعه رو شما کجای این قانونت دیدی که میگی اصلی ترین قانون، قانون اصلی زندگی، قانون طلایی موفقیت این جمله است؟ خب حالا من یه فرصتی میخوام که یواش یواش درباره این قانون صحبت بکنیم و مطلب رو جا بندازم، اما فعلا علل حساب برای اینکه با هم یه صلح و آشتی بکنیم و باب گفتگو باز بشه، من یه جمله به این قانون اضافه میکنم. تنها چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم و من فقط با انجام وظایفم میتوانم خودم را تغییر دهم. اگر اجازه بدید، به دلیل اهمیت این موضوع، من این باغ زیبا، این مفهوم عمیق، این معدن گنج رو در پرده‌های مختلف، در توصیفات مختلف خدمت شما تقدیم بکنم. امیدوارم که این مطلب که مهمترین و اساسی ترین موضوع کارگاه ماست به درد شما بخوره، منم از عهده جا انداختن این موضوع انشالله بر بیام. لازمش اینه که هم من تلاش بکنم هم شما یه مقداری بیشتر حوصله داشته باشید. مطلب جز موضوعات نگرشیه، عمیق‌ترین موضوع نگرشیه، پس توقع نداشته باشید که به راحتی تکنیک حضور در لحظه یا زاویه دید برای ما جا بیفته. شاید لازم باشه شما زحمت بکشید این فایل صوتی که ضبط شده رو بارها و بارها گوش بکنید تا براتون جا بیفته. پس میریم سراغ توصیف قانون زندگی. خب میریم سراغ توصیف یا بیان اول از قانون زندگی. اسمش هم میذاریم دایره وظایف و نقش‌ها. یه دایره بکشید. رو مرکز اون دایره کلمه من یا اسم خودتون رو بنویسید. روی محیط دایره چند تا از نقش‌های خودتون رو یادداشت کنید. مثلا نقش فرزندی، نقش همسری، نقش پدر یا مادر بودن، نقش شاگردی، نقش دوستی یا هر نقشی که به ذهنتون میرسه. خب این میشه دایره نقش های ما. هر کدوم از این نقش ها یه وظایفی رو به دوش ما میذاره که باید به اونها عمل بکنیم. تا اینجا کسی بحثی نداره. حالا اگه بپرسم چرا ما باید این وظایف رو انجام بدیم، عموما یه جواب مشخصی میدن. چی میگن؟ میگن یک، برای اینکه خودمون رشد کنیم. دو، برای اینکه دیگران رو اصلاح کنیم. مثلا من نقش معلمی رو، وظایفش رو خوب انجام میدم تا یک خودم رشد کنم، دو شاگردام رشد کنن. یا من نقش پدر یا مادری رو خوب انجام میدم، وظایفش رو به جا میارم تا یک خودم رشد کنم، دو بچه‌ام رو تربیت بکنم و رشد کنه. اما تمام حرف ما در قانون زندگی اینه که اون هدف دومیه رو، یعنی اصلاح دیگران رو، از ذهنمون باید بیرون کنیم. قانون زندگی که چی بود؟ تنها چیزی که باید تغییر دهم خودم هستم، به ما میگه که شما وظایفتون رو کامل انجام بدید اما فقط و فقط برای رشد خودتون. چرا؟ خب با دقت گوش کنید تا عرض کنم. سوال چی بود؟ چرا رشد و اصلاح دیگران نباید جزء اهداف ما باشد؟ درسته؟ چرا رشد و اصلاح دیگران نباید جزء اهداف ما باشد؟ من به دلایل مختلف نمیتونم به این سوال جواب منظمی بدم. فقط چند تا نکته در این باره تقدیم میکنم. شما از بین صحبت‌های بنده و نکات و مثال‌های بنده اون جواب و دلیل قانع کننده و دلپسندی رو که خودتون دوست دارید رو از توش انتخاب بکنید. من چند تا نکته عرض میکنم. نکته اول، اگر اصلاح دیگران جزء اهداف ما باشه، ما رنج ذهنی خواهیم برد. در مقابل، اگر اون اصلاح دیگران رو از اهدافمون خارج بکنیم، به آرامش و لذت خواهیم رسید. یه مثال میزنم. حالت الف و حالت ب رو که خدمتتون میخوام عرض بکنم رو با هم مقایسه کنید. الف پدر و مادریه که میخوان بچهشون رو تربیت بکنن. ب پدر و مادریه که میخوان وظایفشون رو در قبال تربیت شدن بچهشون انجام بدن. خب حالت الف هدفش چیه؟ هدفش تربیت کردن بچه است، اصلاح دیگری. حالت به هدفش چیه؟ تربیت شدن خود با انجام وظیفه. به نظر شما کدوم یک از این دو حالت احساس آرامش و لذت در پی داره؟ و کدوم یکیشون برای ما احساس رنج و استراب خواهد داشت؟ خب معلومه اون پدر مادری که میخوان تربیت بکنن بچهشونو احساس استراب و رنج میکنن. چرا؟ چون در مسیر موفقیتشون موانع زیادی وجود داره، مثل دوستای بچه، مثل فضای مدرسه، مثل تلویزیون، و از همه مهمتر اراده خود بچه. حکایت این پدر و مادری که میخوان بچه رو تربیت بکنن و دیگری رو اصلاح بکنن، مثل کسیه که یه ماشین کنترلی گذاشتن جلوش، یه کنترل هم بهش دادن، میگن اینو هدایت کن، غافل از اینکه چند نفر دیگه هم کنترل به دست وایسادن میخوان اینو اذیتش بکنن. خب این بنده خدا در کنترل این ماشین فقط عذاب میکشه، اونجوری که میخواد نمیتونه این ماشین هدایت بکنه. این پدر مادری هم که میخوان بچه رو تربیت بکنن و اونجوری که میخوان درستش بکنن و اصلاحش بکنن، رنج میکشن، عذاب میکشن. اما اون پدر مادر یا معلمی که فقط تمرکز کردن روی انجام وظیفه، برای چی؟ برای اصلاح خودشون، نه، احساس آرامش میکنن. چرا؟ چون فقط یک مانع در پیش رو دارن، اون هم تنبلی خودشونه. اگر من تنبلی نکنم، اگر درست انجام وظیفه بکنم، حتما موفق میشم در رشد خودم، نه در تغییر دیگری. یکی از بزرگترین ذهنیت‌های غلط، چون ما تو کارگاه اصلاح ذهنیتیم دیگه، اینه که ما فکر میکنیم برای موفقیت ما باید دیگران تغییر بکنن. خیلی از رنج‌های ذهنی هم وقتی اتفاق میفتن که ما انتظار داریم دیگران در نتیجه انجام وظیفه ما اصلاح بشوند، در حالی که اونا میتوانن اصلاح بشوند، میتوانن نشوند. خب برای اینکه یه تنوعی بشه، من یه جمله نصفه میخونم، شما ادامه جمله رو حدس بزنید. اگر فکر میکنی برای موفقیت و خوشبختی تو باید چیزی غیر از خودت تغییر کند، ادامه شما بگید. دوباره میگم، اگر فکر میکنی برای موفقیت و خوشبختی تو باید چیزی غیر از خودت تغییر کند، حالا جملات زیادی میشه گفت، محکوم به شکستی، یا میتونیم بگیم همواره در رنج خواهی بود، یا میتونیم بگیم عزت و کرامت خود را از دست خواهی داد، چون دیگری باید اجازه بده تو موفق بشی. این جمله هم خیلی قشنگه، میتونیم اینم بگیم عدالت خدا را زیر سوال برده ایم. چرا؟ چون تو اراده میکنی که خوشبخت بشی، اما اون چیز دیگه که باید تغییر بکنه و شرایطی که باید فراهم بشه و مانعی که باید از سر راه تو کنار گذاشته بشه، اون اجازه نمیده تو خوشبخت بشی، باید بدبخت میشی. اما کسی دیگه مثل تو اراده میکنه خوشبختم میشه، مانعی که بر سر راه تو هست بر سر راه اون نیست و خوشبخت میشه. خب این میشه ظلم خدا به تو. و ما چون معتقد به عدل الهی هستیم، میدونیم که بر سر راه خوشبختی انسان هیچ مانعی جز اراده خود او وجود ندارد. و تو اگر اراده بکنی که انجام وظیفه بکنی، نقشهاتو به زیبایی ایفا بکنی، و خوشبخت میشی. اگه اراده بکنی که خودتو تغییر بدی، خوشبخت میشی، هیچ مانعی نمیتونه جلوی خوشبختی تو رو بگیره. این نکته اول. و اما نکته دوم که خیلی نکته عمیقیه، اصلاح دیگران توسط من کاری غیر ممکن است. قلعه وجود هر انسانی یه دروازه محکم داره که قفلش فقط از تو باز میشه، ما اسمشو میذاریم اراده آزاد. هر انسانی اختیار داره که اصلاح بشه یا نشه، حتی خدا همین اختیار رو به رسمیت شناخت. یا آیه قرآن بخونم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدا میگه ما راه رو نشونش میدیم، نشونتون میدیم، میتونید کافر باشید، میتونید شاکر. چقدر قشنگه. خدایی که ما تو قرآن باش آشنا میشیم، حتی به پیغمبرش هم اجازه نمیده که به زور کسی رو اصلاح بکنه. تو قرآن میفرماید که فذکر انما انت مذکر. ای پیامبر برو تذکر بده، برو یاداوری کن، تو فقط یاداوری کننده هستی. لست علیهم به مسیطر، تو بر آنها سیطره و تسلطی نداری. از این آیات تو قرآن خیلی زیاده. ای پیامبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. رسول من، تو کسی را که نسبت بهش محبت داری را هدایت نمی کنی، بلکه خداست که هر کرا که خودش بخواهد هدایت می کند. حالا این خودش بخواهد می تونه هم برگرده به ما بنده های خدا، هم برگرده به اراده خدا، بهش میگن ایهام. یعنی در هدایت شما اراده شما و فضل و توفیق الهی لازمه تا هدایت بشه. خب خدا هم که دوست داره همه اونایی که میخوان هدایت بشن، پس یه مانع میمونه دیگه، اونم خواست شماست. هر کسی که اراده بکند هدایت میشود و هر کسی که اراده نکند هیچ کس نمیتونه اونو هدایت بکنه، چون خداوند به رسولش فرموده که و ما انت علیهم بجبار. ای رسول ما، تو به اونها جبر کننده نیستی، اونا اختیار دارن. ببینید وقتی که خداوند انسان رو طوری آفریده که تا وقتی خودش نخواد پیغمبرش هم نمیتونه اصلاحش بکنه، دیگه ما دیگه نباید چنین ادعایی داشته باشیم که آقا من مثلا 4 نفر رو اصلاح کردم، من تو 20 نفر تغییر ایجاد کردم، من 100 تا شاگردم و مثلا از این حال به اون حال بردم. نه، خودشون خواستن. شما با انجام وظایفتون و من با انجام وظایفم رشد میکنیم و زمینه رو هم برای اصلاح دیگران آماده میکنیم، فقط زمینه. اونا هم اگه خواستن میتونن اصلاح بشن، اگه خواستن شاید اصلاح بشن. خب اگر اصلاح شدن ما خوشحالتر میشیم. چرا میگم خوشحالتر میشیم؟ چون یه چیز دیگه ما رو خوشحال میکنه، اونم انجام وظیفه‌مونه. اگر من انجام وظیفه بکنم خوشحالم، اگر انجام وظیفه نکنم ناراحتم، ولو اینکه در این کوتاهی من اتفاقا کسی هدایتم شده باشه. ببینید این نکته‌ای که عرض کردم، اصلاح دیگران توسط من غیر ممکن است، از نگاه دانشمندان علم تربیت هم اثبات شده. اونا حرفای دقیقی میزنن، دقت بکنید. میگن تربیت پذیرفتنی است، اعمال کردنی نیست. یعنی هیچ کس کسی رو تربیت نمی کنه، دقت بکنید، هیچ کس کسی رو تربیت نمی کنه، بلکه زمینه رو برای تربیت شخص آماده می کنه. یعنی یه مربی، یه پدر و مادر زمینه رو برای تربیت شدن بچه آماده می کنن. همه ما تربیت می شویم. تربیت کردن برای اسب و توتی و مرغ مینا ایناست. انسان تربیت می شود، انسان را تربیت نمی کنند. پس تربیت شدنیه، اعمال کردنی نیست. به طور خلاصه، من انجام وظیفه می کنم، با این انجام وظیفه رشد می کنم، تمام. حالا اگه می خواهید اون ور دیوار رو هم ببینید، ببینید و زمینه را هم برای اصلاح دیگران فراهم میکنم. خب میریم سراغ نکته سوم. قبل از اینکه نکته سوم رو بگم یه پرانتز باز بکنم. ببینید ممکنه این بحث یه مقداری خسته کننده یا طولانی به نظر برسه، اما برای رسیدن به اون معدن طلا و اون گنج یه مقداری هم باید زحمت بکشید. پس یه کم حوصله کنید، اعتماد بکنید، یه مقدار بریم جلو. امیدوارم که بحثایی که مطرح شد به درد شما خورده باشه. اگر هم هنوز اون مطلب به چنگ شما نیفتاده، یه مقدار صبور باشید. خب میریم سراغ نکته سوم. در فرهنگ قرآن تنها معیار موفقیت انجام وظیفه است. قرآن میگه تغییر خود تو برای اینکه به کمال موفقیت برسی کافیه و اصلا مهم نیست که چند نفر رو هدایت کردی، چند نفر رو اصلاح کردی. مثلا شما فرض کنید روز قیامت خداوند پیامبر اکرم رو فرض کنید ببره روی سن، همه مردم وایسادن بگه آفرین بر این محمد ما که این همه آدم رو به راه راست هدایت کرد. نوح یاد بگیر، این محمد من 23 سال اومد دعوت کرد، همه بهش ایمان آوردن. تو 950 سال هی رفتی گشتی، سر مردم رو درد آوردی، آخرش هم انقدر مدیریت نداشتی که مردم رو به راه راست هدایت بکنی. یاد بگیر از این محمد رو. هیچ وقت خدا همچین حرفی نمیزنه، هیچ وقت. معیار قرآن برای موفقیت و عدم موفقیت انسان ها انجام وظیفه شونه. اما معیار موفقیت در نظر افراد ظاهربین و بعضی از مکاتب دنیوی رسیدن به نتیجه است. یعنی اگر شما تلاش بکنی اما پولدار نشی، موفق نشدی. اما اگر تلاش نکنی شانسی پولدار بشی، موفق شدی. خب اشتباه بودن این نگاه از همین مثال هایی که من زدم واضح میشه. حالا من یه مثال دیگه هم میزنم. شما فرض کنید یه معلمی تنبلی میکنه اما شاگرداش رتبه یک کنکور میشن، این معلم موفقه؟ نه، چون وظیفهش انجام نداد. حالا یه معلم دیگه واقعا وظایفش رو درست انجام میده اما شاگرداش خوب استفاده نمیکنن، تنبلی میکنن، آیا این معلم موفق نیست؟ معلومه که موفقه، چون وظایفش رو درست انجام داده. به حکم فطرتمون ما میتونیم قضاوت بکنیم و رأی بدیم به اینکه فرهنگ قرآن معیار درستری برای موفقیت انسان ارائه میده و اون هم فقط انجام وظیفه است. اینجاست که اون کلام امام خمینی واقعا به دل میشینه که ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. خب حالا من برای اینکه بحثمون بهتر جا بیفته یه سوالی بپرسم. به نظر شما آیا پیامبرا انسان‌های موفقی بودن یا نه؟ از نظر قرآن بله، انسان‌های موفقی بودن. چرا؟ چون وظیفه‌شون رو انجام دادن. وظیفه‌شون چی بود؟ ابلاغ وحی، ابلاغ هدایت. اما با معیارهای دنیوی ممکنه بعضی آدم‌های ظاهربین بگن که پیغمبرا همچی آدم‌های موفقی هم نبودن. خیلی هاشون که تکذیب شدن، خیلی هاشون کشته شدن، اعدام شدن و نهایتا نتونستن فساد رو از جامعه بشری دفع بکنن. خیلی از اون گناه‌هایی که پیغمبرا باهاشون جنگیدن الان به شدیدترین شکل و در اوج خودش در دنیا داره اتفاق میفته. پس با این نگاه ظاهر بینانه پیغمبران تازه شکست هم خوردن، موفق که نشدن هیچ، شکست هم خوردن. اما معیار قرآن در موفقیت و عدم موفقیت فرق میکنه. ما هم بر اساس این معیار قانون زندگیمون رو طراحی میکنیم. من فقط وظیفه‌مو انجام میدم تا خودم رو رشد بدم و اگر دیگران اصلاح شدن که خوشحالتر میشم، اگر اصلاح هم نشدن ناراحت نمیشم، چون اصلاح دیگران در دایره اهداف من جایی نداره. نکته چهارم، ببینید هر چیز خوبی یه بدلی داره. هر چقدر هم اون چیز با ارزش‌تر باشه بدلش بیشتر میشه. مثلا طلا و جواهر بدل داره چون خیلی با ارزش، اما چغندر و شلغم بدل نداره چون خیلی قیمتی نیست. حالا این انجام وظیفه هم چون خیلی خیلی مهمه یه بدلی داره به نام رفع تکلیف که معمولا با این قاطی میشه. اگه گفتید فرق انجام وظیفه با رفع تکلیف چیه؟ من خلاصه عرض میکنم، انجام وظیفه پاسخیه به احساس مسئولیت درونی من. یعنی من از خودم به خاطر خودم و به خاطر سرنوشت خودم میخوام که این نقش ها رو درست انجام بدم، ولو اینکه دیگران از من همچین توقعی نداشته باشن. ممکنه شاگردای من ندونن که حقشون چیه، اما من که میدونم. من باید حق اونا رو به بهترین شکل ادا بکنم. به این میگن مسئولیت درونی. اما رفع تکلیف عکس العملی نسبت به جبر و درخواست بیرونی. تا وقتی که دیگران از من توقع دارن، من براشون یه کاری انجام میدم. اما تا توقع دیگران قطع شد، اون بخشنامه لغو شد، انگار نه انگار که من همچین تکلیفی داشتم. به کل فراموش میکنم وظایفمو. این تفاوت انجام وظیفه و رفع تکلیف. خب فراز اول از قانون زندگی رو ما توضیح دادیم تا حدودی. به طور خلاصه ما میگیم تمام تمرکز ما باید روی انجام وظیفه و رشد خودمون باشه، حتی وقتی که مشغول خدمت به دیگران و زمینه سازی برای اصلاح اونا هستیم، باید متوجه اثر کارهامون رو خودمون باشه. دقت بکنید، حتی وقتی که من دارم خدمت میکنم به دیگران، باید مراقب اون اثر روی خودم باشم، چون هر کاری به همون میزان که روی من اثر میذاره ارزش داره. ممکنه من یه کاری بکنم که خیلی ها در اثر اون اصلاح بشن، اما در نتیجه اون کار خود من رشد نکنم. از نظر قرآن این کار برای من هیچ ارزشی نداره و در سرنوشت من اثر مثبتی نخواهد داشت. یه مثال بزنم. تو این شهرک های نوساز که زمین خالی رو خط کشی میکنن، میگن اینجا یه کوچه است، اینم زمین شماره 1، 2، 3 تا آخر، مثلا زمین شماره 15 برای شماست. اگر اشتباها شما برید خونتون رو تو زمین بغلی بسازید، تو زمین خودتون نسازید، اون وقت میدونید چه اتفاقی برای شما میفته؟ صاحب اون زمین بغلی میتونه بره شکایت بکنه و حکم قاضی اینه که شما باید اون خونه رو خراب بکنید و زمین رو تحویل صاحبش بدید، یا اینکه هزینه تخریب رو بپردازید. قاضی نمیاد بگی به به چقدر خوب ساختی، واقعا زحمت کشیدی، اما حیف شد که تو زمین دیگری ساختی. کسی که تلاش میکنه دیگران رو اصلاح میکنه، اما اون تلاش موجب رشد خودش نمیشه، یه همچین حکایتی رو خواهد داشت در روز قیامت. به قول مولوی، کار خود کن، کار بیگانه نکن، در زمین دیگران خانه نکن. ما هم بیایم ملک وجود خودمون رو بسازیم. مگه ما چیز کمی هستیم؟ ما عالم اکبریم و هر آنچه که میبینید عالم اصغره. تلاش برای آبادی عالم اکبر میشه جهاد اکبر، یعنی تلاش بزرگتر یا بزرگترین تلاش. اما اگر کسی همه عالم رو درست بکنه، جهاد اصغر کرد. اگر شمایی که معلم قرآنی به همه انسانهای روی زمین تمام معارف قرآن رو یاد بدی، جهاد اصغر کردی، یعنی تلاش کوچکتر. اما اگر به آیات قرآن عمل بکنی و ملک وجود خودت رو آباد بکنی، جهاد اکبر کردی. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده تا به این تنها کار، نه مهمترین کار، به این تنها مهم موفق بشیم، و اون هم اصلاح خودمون با انجام وظایف.